ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. صدق الله العلي العظيم.
تلاوت سوره مبارکه طور رو به اتفاق شنیدیم با صدای قاری ارجمند جناب آقای مهدی عادلی.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
وذکر اسم ربك وتبتل الیه تبتیلا وتبتل الیه تبتیلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز. زیباترین تلاوت‌های قاریان مشهور جهان،
قله‌های تلاوت، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام علیکم سروران عزیزم، شنوندگان دوست داشتنی رادیو قرآن، به قله‌های تلاوت خیلی خیلی خوش آمدید. امروز با یکی دیگر از اساتید بزرگ جهان قرائت همراه میشیم، آثار ماندگار و شاهکار نابغه جهان قرائت قرآن کریم، کسی که به واسطه تبحرش در وقف و ابتدا به او لقب قاری فقیه دادن. کدوم قاری؟ استاد محمد عبدالعزیز حسان. اولین قله تلاوت استاد حسان، تلاوت زیبای سوره مبارکه طه آیات 1 تا 46 هست به مدت 47 دقیقه. در دهه 70 میلادی در استان دقهلیه شهر شربین اجرا شد. حاج عبدالغنی رو میشناسین؟ حاج عبدالغنی؟ من خودم هم نمیشناختم، الان فهمیدم. حاج عبدالغنی از جوانی با استاد حسان همراه بوده و هر جا محفل میرفته حسان، جلسه قرآن میرفته، هر جایی که میخونده حاج عبدالغنی هم کنارش نشسته بوده، ضبط هم برمیداشته و شروع میکرده تلاوت ها رو ضبط کردن. میگن که الان حاج عبدالغنی 10,000 تا تلاوت از حسان داره. خیلی ها 10,000 تا. و حتی اونقدر عاشق حسان بوده اسم خودش هم عوض میکنه، میذاره اسماعیل حسان. این جناب حاج عبدالغنی یا همون اسماعیل حسان خیلی خدمت بزرگی کرد به جهان قرائت قرآن کریم، خصوصا دوستداران تلاوت های استاد حسان، و در حفظ تلاوت‌های استاد حسان در طول این سالیان فوق‌العاده نقش داشته ایشون. خیلی از تلاوتایی که ما برای شما داریم پخش می‌کنیم تلاوتایی که اسماعیل حسان ضبط کرده و اینها رو جمع‌آوری می‌کرده، الان هم کم کم داره اونها رو منتشر می‌کنه. تلاوت بعدی که فرادی از اون رو می‌خوایم براتون پخش بکنیم تلاوت سوره مبارکه اسراء است، آیات 78 تا 85، از اونورم آیات 105 تا آخر، بعد هم سوره های زها، شرح، تین، قمر، آیات 1 تا 17 به مدت 49 دقیقه. به خاطر مهارت عجیب و غریب استاد حسان در دانش وقف و ابتدا و استفاده از این علم در تصویرسازی آیات، یکی از اساتید دانشگاه مصر به نام دکتر عیسوی محمد نجا، ایشون رساله دکترای خودش رو درباره وقف و ابتدا با عنوان جمله بندی های صحیح در تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حسان نوشت و نام رسالش رو هم تصویر آهنگین قرآن گذاشت. مثل این فرازی که الان میخواییم براتون پخش بکنیم از تلاوت سوره مبارکه حج آیات 1 تا 14 به مدت 30 دقیقه، ترکیبی از کارهای عجیب و غریب وقف و ابتدا و تکنیک های صوتی و لحنی معانی و مفاهیم این آیه رو استاد حسن به زیبایی به تصویر کشیده. تلاوت رو استاد حسان در دهه 70 میلادی در مسجد امام حسین علیه السلام شهر قاهره در سحرگاهان جزو تلاوت‌های فجر هست اجرا کرد. فراز بعدیشو گوش کنید، تحریری که در کلمه منیر استاد اجرا میکنه فقط از عهده خودش برمیاد و بس. مگه میشه اینقدر سریع تحریر زد؟ استاد محمد عمران که معرف حضورتون هستن، ایشون خودش یکی از اعجوبه های تلاوت قرآنه، یک مبتهل برجسته و بی‌نظیره. در مورد حسان میگه که سبک آسمانی تلاوت استاد حسان گذشته و حال رو به هم آمیخته. احساس دقیق و شفاف ایشون و تسلط بسیارش در هنگام تلاوت معانی و مفاهیم واقعی رو برای انسان به تصویر میکشه و همچنین مهارت فوق‌العاده ایشون در بکار بردن نغمات و مقامات موسیقی در تلاوت، شیوه منحصر به فرد و متعالی او سبکی به نام سبک محمد عبدالعزیز حسان رو ایجاد کرده. یک شجاعت و بیپروایی هم در تلاوت داره که از ویژگی های تلاوت های ایشون هست. درسته که در پرده های بم صدا اون توانایی بالا رو نداره، ولی با تسلطی که در نقاط اوج صداش وجود داره با تکنیک های صوتی لحنی هر شنونده ای رو شگفت زده میکنه. مثل همین فراز از آخرین قله تلاوت این برنامه، سوره مبارکه حشر آیات 1 تا آخر به مدت 56 دقیقه. للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا
فضلا من تبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله.
این هم قله های تلاوت استاد حسان، نابغه عصر طلایی تلاوت قرآن کریم. باز هم سراغ تلاوت استاد حسان خواهیم رفت، تو برنامه دیگه‌ای براتون تلاوت های زیبای ایشون رو معرفی خواهیم کرد. تا فرصتی دیگر، التماس دعا، خدای بزرگ یار و نگهدار همه شما.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک یمنحها يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
این نوای ملکوتی از گلدسته شنیده می شود.
صدای جان این ندای دعوت است، بانگ نغمه اذان از دل مناره ها می‌وزد. صدای جان این ندای دعوت است، بانگ نغمه اذان این ندای دعوت است، بانگ نغمه اذان.
گلدسته
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز خوب برنامه گلدسته. علی زکریایی هم با این برنامه که ویژه برنامه اذانگاهی اذان ظهر به افق تهران، در خدمت شما خوبان و همراهان عزیز هستیم. اذان ظهر به افق تهران امروز که پنجشنبه 24 آبان ماه 1403 شمسی است، ساعت 11:49 خواهد بود. امروز روز کتاب و کتابدار و روز بزرگداشت مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان هم هست، کتاب شریفی که خیلی ها مورد استفاده قرار میدن و نکات بسیار زیبای قرآنی رو از اون برداشت میکنن. امیدوارم که با برنامه خودتون، برنامه گلدسته، همراه باشین تا دقایق انتهایی برنامه که متصل میشه به اذان ظهر به افق تهران. با هم دیگه برنامه رو آغاز میکنیم با نام و یاد خدا.
فی انوار کتاب الله کبرنا أجيالا تحيا بهداه أتينا في أنوار كتاب الله كبرنا أجيالا تحيا بهداه أتينا فرحة عمري منهج دربي ورضا ربي فيه أرى قرآني مع أجمل صحبي وضياء قلبي هو مسرى في الزيتونة علم ينمو يزهر في الأرواح جناه أجيال تكبر برباها تهدي كل الكون منا.
و اما چون روز کتاب و کتاب داره، بریم سراغ کتاب شریف قرآن صفحه 455. صفحه 455 رو با هم دیگه باز بکنیم ببینیم که روزی ما تو این برنامه چی بوده و کدوم آیه قراره که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز بشه. و اما صفحه 455 سوره مبارکه صاد و آیه که مد نظر ماست آیه 29 شه. با هم دیگه بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب. خداوند در این آیه در مورد قرآن کریم می‌فرماید که می‌فرماید این کتاب، این قرآن کتابی است پر خیر و برکت که آن را به سوی تو فرستادیم تا مردم در آیه‌هایش دقت کنند و خردمندان به خود بیایند. خب مشخص دیگه، کتاب قرآن کتابی است که از توش میشه کلی مفاهیم بالا و والا رو استخراج کرد و هم خودمون میتونیم با خوندنش پر از نور بشیم و هم با چراغ راه بریم و بعضی از آیات و فرازهایی که اونجا وجود داره رو از طریق و از دریچه امام معصوم ببینیم که دقیقا بدونیم که خداوند چی میخواسته بگه. حالا سوال اینجاست که همیشه توی قرآن، حالا اونجوری که من متوجه شدم، وقتی که خدا میخواد بگه از این قرآن عبرت قراره برداشته بشه، عبرت قراره گرفته بشه، اشاره میکنه به اولو الالباب، ها؟ به عرضم به حضورتون که صاحبان خرد. یعنی چی؟ یعنی قرآن برای بعضی مفید نیست؟ یعنی بعضیا بخوننش هیچی دستگیرشون نمیشه؟ بله. حتی تازه بالاترش عرض کنم خدمتتون، بعضی وقتا قرآن مایه گمراهی یه عده میشه. آقا نگو تو رو خدا جمهوری اسلامی ایران رادیو قرآن برنامه گلدسته چی داری میگی زکریا؟ از خودم نمیگم، از قرآن دارم عرض میکنم خدمتتون. آیه دوم سوره بقره چی بود؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. کسایی که اهل تقوا باشن قرآن براشون مایه هدایته، کسایی که اهل خرد باشن متوجه میشن. در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ اگر کسی اهل خرد نباشه، اگر کسی دریچه ورودی دلش رو بسته باشه، اگر کسی عناد داشته باشه، تو وجودش خورده شیشه باشه، با خوندن قرآن هدایت نمیشه. مگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در صدر اسلام قرآن رو برای هر کس میخوند هدایت میشد؟ نه، یه عده قرآن رو میشنیدن، از لسان پیغمبرم میشنیدن، یعنی دیگه از تمیزترین و پاکترین کانال عالم. ولی نتیجه چی میشد؟ علیه همون پیغمبر شروع میکردن به خصومت کردن. چی از خدا بخوایم؟ حرفم اینه، از خدا بخوایم خدایا توی این روز عزیز قلب ما رو جوری قرار بده که خرد و نور و علم درش بشینه. این مهمه. اگر اهل علم و اهل نور و اهل خرد شدیم، قرآن میشه برای ما هدایتگر. دیگه اون موقع نماز خوندن سختمون نیست، قرآن خوندن برامون یه کار اضافی نیست. تشنه نمازیم، لحظه شماری میکنیم برای اذان، برای قرآن دل و جانمون پر میکشه که یه موقعیتی دست بده بتونیم این کتاب شریف رو باز کنیم و با خدا صحبت بکنیم و اجازه بدیم خدا با ما صحبت بکنه. این کل ماجراست. اگر کسی این دعا رو کرد، دستشو بیاره بالا بگه الهی آمین.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
از علامه طباطبایی پرسیدن که چیکار کنیم نمازمون نماز مقبول باشه. علامه فرمودند التوجه التوجه المراقبه المراقبه. جناب علامه طباطبایی از مرحوم قاضی نقل فرمودند که گاهی مشاهده میکنی آب حوض صافه ولی بو میده. این برای اینه که گوشه و کنار حوض هنوز آشغال و جرم وجود داره و آب رو بودار کرده. وقتی که جرم کش میندازی به حوض، اون زاویه ها و گوشه ها رو درست جرم کشی نمی کنه. اون آلودگی نمیذاره که آب بیبو باشه. حالا انسان نماز میخونه، روزه هم میگیره، خلوتی هم داره، ولی میبینی به وقتش بو میده. چرا؟ چون خودشو خوب تطهیر نکرده. شیخ میفرماید علاوه بر رفض که ترک کردن است، نفض هم بکنید، یعنی فرش را بتکانید. فقط روشو جارو زدن کافی نیست، جارو کشیدن رفض است، تکان دادن نفض، نفض لازمه. سعدی حجاب نیست تو آیین پاک دار، زنگار خورده چون به نماید جمال دوست. از کتاب 110 اشاره، اشاره 96، اثر علامه حسنزاده آملی.
آنچرا از کتاب آسمانی به تو وحی شده تلاوت کن. و نماز را برپا دار که نماز انسان را از زشتی ها و گناه باز می دارد.
همه کار انسان تابع نمازه. نماز رو به وقت بخونید، با توجه بخونید، با حضور قلب. حضور قلب یعنی بدانید که دارید با یکی حرف میزنید. این حالت رو اگر در خودتون تمرین کردید، این تمرکز رو تونستید ایجاد کنید، این برای شما تا آخر عمر میمونه. اگر حالا نتونستید، 20 سال بعد سخته، 20 سال بعدش سختره، بعد از او خیلی خیلی سخته. اما از حالا عادت کنید این تمرکز رو در حال نماز در خودتون ایجاد کنید و وجود بیارید. وقت این اون صلاتی است که تنها عن الفحشاء و المنکر. تنها یعنی شما رو نهی میکنه، معناش این نیست که شما رو مانعی جلو شما میگذاره که شما دیگه گناه نمیتونید بکنید، نه، یعنی به شما دائم میگه گناه نکن. خب روزی چند نوبت از درون دل انسان هی بگن گناه نکن گناه نکن، انسان گناه نمیکنه دیگه. این نماز
بزن گامی به عمق جاده عشق، به آبادی صاف و ساده عشق، در این خلوت بیا با هم بخوانیم نماز عشق بر سجاده عشق، نماز عشق بر سجاده عشق.
شما اهل مسجد رفتنین؟ خب الحمدلله، ولی بعضی هم حسن مسجد نمیرن. فهم کنین چرا؟ به نظر شما چه کنیم که مساجد رونقشون بیشتر بشه؟ این رو قراره که در بخش تریبون آزاد از مردم شریفمون بپرسیم و اونها راهکارهاشون رو ارائه بدن. اگر شما هم راهکاری به ذهنتون رسید، از طریق 30100 با ما حتما در میون بذاریدش و پیامکی که ارسال کردین زیرش بنویسین گلدسته که حتما به دست ما برسه. با هم دیگه تریبون آزاد رو بشنویم.
اگر بنده به عنوان امام جماعت مسجدی بودم،
من اگر جزء هیئت امنای مسجد بودم،
اگه من به جای هیئت امنا یا خادم مسجد بودم،
من اگر خادم مسجد محلی خود بودم.
سلام عرض میکنم خدمت دستن نکاران برنامه خوبتون. به نظر من وجود کتابخونه توی مسجد میتونه خیلی مهم باشه، از این جهت که نوجوانها و جوانها رو ترغیب به کتابخونی میکنه. وقتی که یک نوجوان و یک جوان میبینه که فردی توی همسن و سال خودش از کتابخونه کتاب امانت میگیره، او هم ترغیب میشه که یک کتابی رو برداره و حتی با هم دیگه این کتابها رو رد و بدل بکنن، اطلاعات مهم اون کتاب رو در اختیار هم دیگه قرار بدن و این خودش میتونه خیلی با اهمیت باشه. امانت گرفتن کتاب، حالا هم میتونه کتاب درسی باشه، هم میتونه کتابای غیر درسی باشه، که به بچه‌ها کمک میکنه که اونها بتونن کتابهای مختلفی رو بخونن و اطلاعاتشون رو بیشتر بکنن. کتابا میتونه در مورد زندگی شهدا باشه، در مورد زندگی آدمهای موفقی باشه که الگوی خوبی باشن برای نوجوانها و جوانها برای ادامه مسیرشون. در این حال اگر که مسابقه هایی هم برگزار بشه با محوریت یکی از کتاب ها، سوال هایی آماده بشه و در این حال اهدای جوایز هم داشته باشن، این مطلب هم میتونه خیلی تاثیرگذار باشه توی ترغیب بچه ها به کتابخوانی، خصوصا تو همچین دوره‌ای که ما داریم میبینیم نوجوان ها و جوان ها وابستگی خیلی زیادی پیدا کردن به موبایل و بازی هایی که انواع مختلف توی موبایل هست یا حتی توی تبلت هست یا حتی روی کامپیوترها هست، و کتابخونی میتونه جایگزین مناسبی باشه برای فاصله گرفتن بچه ها از موبایل و بازی های کامپیوتری.
كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح نور
تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب فكر منير ورأي صائب فكر منير
كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح
خب با توجه به اینکه روز کتابه اجازه بدین یک کتاب هم بهتون معرفی کنم. کتاب دعوت دانش آموزان به نماز به قلم محمد علی جابری که از طرف ستاد اقامه نماز منتشر شده. این کتاب کتابیه که در باب ارتباط گیری دانش آموزان در محیط مدرسه با اقامه نماز نوشته شده. این کتاب در فصلهای ابتدایی خودش به تبیین نمازشناسی پرداخته و در فصلهای بعدی روش‌ها و شیوه‌های دعوت به نماز دانش آموزان رو شرح میده. در بخشی از این کتاب می‌خونیم که معرفی نماز به دانش آموزان از پنجره‌های گوناگونی امکان پذیر است. هر چه زاویه دید مربی در معرفی نماز جدیدتر و متناسبتر با نیاز کودک یا نوجوان باشد، احتمال موفقیت او بیشتر خواهد بود. مثلا می‌توان واجب شدن نماز را نشانه‌ای از بزرگ شدن دانش آموز معرفی کرد، یا با بیان ارتباط نماز با نوع دوستی و دیگرخواهی، آن را عاملی برای رواج روحیه تعاون و همکاری در جامعه معرفی کرد. دوستانی که اهل کار فرهنگی و کارهای آموزشی برای این سنین هستن، حتما کتاب دعوت دانش آموزان به نماز به قلم محمد علی جابری رو از دست ندن.
الا صلاتی ما اخلیم ای حیاتی دنیتی فیها
الا صلاتی ما
صلي فرضي بوقتها وصيتك لا ما ننسيها
لا تخليها
ما أخليها
لا تخليها
راح أصليها ما أخليها
إلا صلاة
در این قسمت بشنویم صدای ولی مطهر خدا علامه طباطبایی رضوان الله علیه رو درباره تفسیر المیزان که تواضع ستودنی اون رو متوجه بشیم.
ما در این تفسیر و در اول تفسیر
این ادعا را نکردیم که عصمت داریم و هیچی غلط و ناجوار از ما سر نمیزنه. ما مثل دیگران آدم اشتباه میکنه،